الحمد و ثناء و لعین الوجود سلام و علا واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله امناء المعبود در سیر سعودیش ابتداءً به مقام توجه سیر می دهند تا انشاءالله توجهش که قوی می شود به سرحد انشاءالله همت می رسد و در سیر سعودی انسانی از مرتبه همت بالاتر می روند به مقام شریف امر راه پیدا می کنند و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان صاحب امر است که در حقیقت این لفظ صاحب الامر بودن آقا به من و شما می فرماید که تعالی در مسیر ما در تقرب به مقامات انسانی ما راه بیفتید انشاءالله به مرتبه امر تشرف حاصل کنید که وقتی به مرتبه امر رسیده اید ما چون صاحب الامریم با ما مصاحبت پیدا می کنیم، با ما هم صحبت می شویم، با ما همسایه می شویم، یکی می شویم، به درجات عالیه انسانی راه پیدا می فرماییم. منتها برای رسیدن به ماورای طبیعت عالم غیب دو تا راه وجود داره، یکی راه شرعیش الهیش که ائمه معصومین ما این راه رو رفتن، بالا رفتن به مقامات عالیه انسانی نائل آمده اند، منتها با نفس مکتفیشون، با جان کاملشون، با قابلیت تامهشون و به ما هم فرمودن همین طوری که ما رفتیم شما بالا بیایید، بالا بروید. یکی راه غیر شرعیه. راه غیر شرعی هم انسان اطلاع بر مغیبات پیدا می کنن. نفس از انسان طوری آفریده شده که یه چند سباهی خواهش‌های نفسانی را حالا چه به امر الهی کنار بگذارد یا چه به خواسته خودش کنار بگذارد، کم کم می‌بینید که نفس او یه ارتباطاتی پیدا می‌کنه، یه خبرهایی میشه. براشون اطلاعاتی پیدا میشه، اما من و شما را و هر کسی را که در طریق انسانیت میخواهد در تقرب به امام حجت الله ولی الله پیش برود به ما اجازه اون راه ها را نفرموده. برزا از راه ریاضت غیر شرعیه شاید افراد الان بروید در هندوستان خبرهاییه، در پاکستان افرادی هستند ریاضت ها میکشن، چه کارها میکنن، اطلاعاتی پیدا میکنن در عالم. راحت بروید با اینکه اصلا شما رو ندیده هیچ، شما اهل ایران هستی، اهل ماست، مثلا مازندرانی، اهل اصفهانی، اون آقا هیچی نه دین داره، نه تشیع هست، نه امام زمان قبول داره، نه پیغمبر رو قبول داره، گفت پرست، گفت پرست، ریاضت کشید. بعد بفرمایی آقا اسم منو بگو، اسم پدر منو بگو، حالات منو بگو، تمام رو بد میگه. هستم فراوانم، اما راهی را که رفته است راه شرعیه نیست. من و شما حق نداریم اینجوری خودمون بسازیم. خب حالا ندونم که اسم شما چی، اسم پدر شما چی، اسم مادر شما چی، اینا ندونم. پس حالا بدونم چه به کار من میاد که حالا اگه ندونم خیلی عقب افتاده ایم. که چی مثلا؟ حالا سالیانی گرسنه بخوره، سالیانی پشت کوها چه کارهایی انجام بده، ریاضت ها میکشن. الان بروید مرتازان هندی ریاضت ها میکشن که من و شما در مسیر دین الهیمون یک هزارم اون ریاضت ها نمیکشیم. چه سختی ها میکشن، طوری خودشونو بار میارن، ماها غذا نمیخورن، سالها الان هست بعضی هاشون اصلا غذا نمیخورن، سالها. چقدر بیچاره خودش رو به زحمت انداخته. چی آقا؟ که مثلا اطلاعات پیدا کنم بتونم یه قطاری راه میره مثلا با سرعت فلان جلوشو بگیرم که بیستونمش، بعد کسی رو که باهاش خوب نیستم نگاهش میکنم یک دفعه ایشون چلو پل بگیره بیفته. مثلا اینجا خود چه به کارت میاد؟ چرا؟ اینها که کمالات انسانی نیست، اینها که مقامات نیست. بعد اگر چند تا مردمی جمع شدن بتونم زنجیرهای کذایی رو پاره کنم، مثلا ماشین بیاد رو سر من راه بره من هیچیم نشه، با سرعت کذایی ماشین بزنه به من، ولی اینکه ماشین اگه زده باید 700 تا تیکه بشم، نه جا از جا تکون نمیخورم. خب حالا که چی مثلا اینها را یاد میگیری که چی بشه؟ اینها چه کاریه؟ دانستنش چه به کار میاد؟ و این همه هنودها هستن، هندیها مرتازان در نظام هستی. بفرمایی سردمدارانشون را، کوچیکهاشون را، درشتهاشون را جمع بفرمایید، بخواهید اینها را با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قیاس بفرمایید. اصلا و ابدا هیچ اصلا قابل قیاس نیستن. اونا به چه کاری مشغولن؟ تفریا دارن خودشون ضایع میکنن. برای چی میخوای بدونی که هفت جد این آقا چیه؟ الا ندون چه میشه؟ خیلی خوب. و امور دیگر، به انسان توجه که میدهن، توجه اینه که من و شما از غفلت به درآییم، راه امور شرعیمون رو در پیش بگیریم، عبادات شرعیمون رو انجام بدهیم، احکام شرعی را در متن جانمون، در زندگیمون، در خانواده ما، در کوچه خودمون، در شهرمون، در روابط اجتماعیمون پیاده بکنیم احکام شرعی را، و این ثابت باید بمونه. این یکی دیگه دست برداشتنی نیست. وگرنه شخصی که سیر و سلوک عرفانی شروع کنه، بهش دستورالعمل توجه بدهن، ایشون نعوذ بالله یکی از احکام شرعیه خدا را عمدن زیر پا بگذاره، وقتی خودش رو نگاه که میکنه میبینه تاریکه، میبینه تاریکه. عجب چرا امشب تاریکم؟ خودشو میبینه، آینه خودش میشه، چهره خودش رو نگاه میکنه، مردم او رو نگاه میکنن خیلی خوب میبینن، اما او خودش رو که نگاه میکنه میبینه نه خیر، رنگ روی چهرهش عوض شده است، سیاه شده است، چیه؟ با چه کاری کردم؟ کجا رو خراب کردم؟ و نعوذ بالله به نامحرم مردم نگاه بد کرده. نه خیر، دیگه تاریک شده، دیگه تاریک شد. شرع مقدس ما فرمود که وقتی وضو میگیرید، شبان روز دائم الوضو هستی انشاءالله، این دائم الوضو بودنت برای تطهیر کردن توه. هر موقع میخوای وضو بگیرید، چشمتون را هنگام وضو باز کنید، بگذارید این آب وضو این چشمتون رو هم تطهیر کنه، اینم تطهیر بشه. خب کوچه رفتیم، خیابون رفتیم، مغازه داشتیم، دوست داشتیم، مردم بودن، نگاهمون افتاده، یه وقتی به زنی نگاهمون افتاده، یه وقتی به یه آدمی که نه خیر، حالا نامحرم شرعی نیست اما نامحرم جان آدمه، و به این نگاهمون افتاده، چه با خلق خدا که حق نداریم بجنگیم، چیکار داری با خلق خدا؟ اینها رو خدا آفریده است، بعدن یا خوبن با خدایشونن، تو میتونی درستشون کن، میتونی آدمشون بساز، نمیتونی؟ تا اونجایی که دارن حریم تو رو تجاوز میکنن، حق به تو اجازه دفاع از حریم خودت رو داده. اگر نه کاری به تو ندارن، دارن خلاف میکنن، گفتی، پند کردی، تندی کردی، کندی کردی، نرمی کردی، نشده، تو چیکار داری به بندگان من؟ از این به بعد مالکشون من هستم، اگه تو مالکشونی، اگه خلاف کردن راه شرعیشون بازه، باز حد بخورن، چه بخورن، احکام رو گفتی، به غیر از این شما چه کاری دارید؟ حقی ندارید. ولی زو چشم افتاده و بی طهارت شدم، چه کار کنم؟ قرآن نازنین، روایات ما فرمودن فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یه وضو بگیر، چشمتم باز کن، آب وضو به چشمتو میرسه، انشالله تطهیر میشه، اثر تکوینی شما رفع میکنیم. داریم چی کار میکنیم؟ خودمون میدونیم. در توجه عرفانی، وقتی اون عارف بلا، اون عارفی که از راه ریاضت شرعیه بالا رفته است، نه در مسیر خلاف، نه از راه غیر شرعی، نه از راه غیر احکام دینیه، اونها عرض کردم به خبرهایی میرسن، چیزهایی مییابن، اما باز تاریکن بیچارها، نه خیر، تاریکن، جان ندارن، حقیقت ندارن، زحمتی کشیدن. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، زحمتی کشیدن، خدا هم اجرشونو ضایع نکرده، برای اینکه همین اندازه زحمت کشیدن که از یه چهار جای اطلاع پیدا کنن، خب خدا هم گفته بفرما اطلاع پیدا چه میشه. حالا میدونستی افجد دشکی الان، نمیدونستی الان بدونی، خب بدون. یه وقتی میری از راه کتاب میخونی که این آقا جدش کیه، پدرش کیه، پدر پدرش کیه، یه وقتی هم نه اونجوری کتاب خونی نمی کنی، اینجوری میای گرسنه میخوری، میفهمی پدرش کیه، خب بفهم، این که رحمت رحمانیت، این که اشکالی نداره که بفهم. اما رحمت رحیمیه مرا میخواهی، باید ریاضاتت بر اساس دستوراتی باشه که من میخواهم درخت وجودیت رو بپرورانم، به بار بنشینی، به ثمر بنشینی. ولذا این همه مرتضان هندی هستن، این همه ریاضت کش ها هستن، این همه خبردهندگان هستن، جن بین ها هستن، آینه بین ها هستن، معرکه گیران هستن، تمامشون را پشت جمع کنی در ملکوت عالم، روزی اگر چشمشون باز شده که شده، اگر نشده میفهمن همه تاریکن. اونی که امام معصوم فرمود، اونی که حجت الله انسان کامل، پیغمبر اکرم، اهل بیت علیهم السلام فرمودن، میبینن که راه این بود و اونها راه رو به اشتباه رفتن، خلاف رفتن، پشیمون میشود. آقا اگر شما به احکام شرعیتون، به دستورات قرآنیتون، به روش پیغمبر و آل پیغمبرتون پیش بروید، اما در حد همین مسلمانی متعارف بمانید و اون آقایان در راه غیر شرعی پیش بروند، از تمام عالم هم اطلاع پیدا بفرمایند، باز وقتی چشم که باز میشه، ملکوت عالم که مکشوف میشه، میبینیم همین آقا در درجات عالیه قرار داره که اونها به درجات او قبطه میخوره. اینی که تو رفتی درست بود، دهنتون آب نیفته هر کسی صبح بلند شد گفت من اینجوری میکنم اونجوری میکنم چه میکنم، از زود آدم بگه که خواه پس خوب شده در جا الان میریم چه کار میشیم، چه کاریه. اون هم اونهایی که از راه ریاضت غیر شرعی رفتن، برادر به شما یقین میدم که هرگز نمیتوانند به مقامات عالیه انسانی قرآنی راه پیدا، اصلا راه ندارن. یه کمی از این نشأه چشم و گوش بسته ظاهری چشم و گوششون باز میشه، یه خبرهایی پیدا میکنن. اگه اینجوری باشه که تمام اجنه از همه ما عارف‌تر، برای اینکه اجنه هم عمرشون زیاده، هم نحوه اخبارگیریشون خیلی قویه. اجنه ماشاءالله خیلی پر عمره. حالا این ریاضتکش های غیر شرعی هرچی زور بزنند و به اطلاعاتی برسن، ای تازه به سرحدی جنی اجنه. اونها اتفاقا اطلاعاتشون خیلی قویه. حالا اجنه هستن به اینا بگید از 3000 سال قبل تا الان را به ما اطلاع بده، کیا آمدن کیا رفتن، جزئیات را، حالاتشون را. او اینقدر خبرها میدن که مرتازها همه جمع بشون. تازه اونا اینقدر مرتازی ارتیاز ریاضت میکشن که بتونن چاکر و مخلص 4 تا جن بشن، از جن اطلاعات بگیرن سر ما را شیره به مالن. خداییشا اینقدر ریاضت میکشن، بعد اون اجنه هم به تعبیر قرآن و منهم مؤمنون و منهم کافرون، اون مؤمنین که با اینها ارتباط برقرار نمی کنن، چون اونها هم مثل من و شما به ریاضت شرعی بالا میرن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اونها هم بر مسیر قرآنن، اونها بر اسیر اهل بیتن، چون میدونن اونها میفهمن. اونایی هم که اونم نطفهایشون بدبار آمده و منهم کافرون، این مرتازها باید جام به لب بیارن با اون منهم کافرون ها ارتباط برقرار کنن و برای دنیا ازشون استفاده کنن. اونها هم اینقدر زرنگن که میخوان ارتباط برقرار بکنن، مثل اینکه اینجا یه بازاری کثیف که به راحتی که به هر کسی بار نمیده، که تا روی او دوش او سوار نشه از او سواری نمیگیره که بهش بار نمیده، که اینقدر این مرتازان را گرفتارشون میکنن تا یه چارت اطلاعات بهشون بدن. بعد حالا دیگرانی که خبر از پشت صحنهشون ندارن، خیال میکنن اینها هم، حالا ضرب المثلیه به تعبیر متعارف، میگه خیال میکردن که اینجا شهریه. نه، هیچ خبری نیست برادر. نه خیلی، اون که امام ملک و ملکوت من و شماست، سرمایه داری برادر، هم به کار بده. امام من و شما هست، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین، وقتی منجم عراف به خدمتشون مشرف شد، به محضر آغاز و تشرف حاصل کرد، سلام کرد و وارد منزل آقا شد و اتاق و آقا فرمود بفرمایید، و بعد از همین چند لحظه سلام علیک بفرمایید، تشریف خوب آوردید. آقا فرمود منجم عراف، بله آقا، فرمود که باورت میشه که از این لحظه ای که تو وارد شدی و اینجا نشستی، این چند لحظه کسی باشه که 4000 عالم طی کرده باشه؟ همین چند لحظه، همین مقدار. تازه همینش هم آقا داره به مطابق فهم منجم عراف داره حرف میزنه، وگرنه ضرورت نداره که بگه چند لحظه بیایی و سلام کردی و نشستی، 5 دقیقه، 2 دقیقه، 10 دقیقه، چقدر وقت گرفته شده؟ این اندازه وقت نمیخواد جان. آقا داره به مطابق، الان ذهن ایشون الان تازه داره به راه میفته، آدم حرفای سنگین بزنه نمیکشه، این اندازه. اون آقا نه اینکه منجم بود، عراف بود، آدم اهل معرفتی بود، در جا رد نکرد حرف آقا را. یعنی چه آقا میفرمایی ظرف 2-3 دقیقه کسی 4000 عالم بره؟ عاقل نه، درس خونده است. برگشت گفت آقا جان شاید، نمیدونم شاید، حالا استبعاد داره، براش حرف سنگین هست، اما نفی نمی کنه. آقا فرمود منجم عراف، بله شما در منزلتون، در منزلتون یه کمد ندارید، گنج جایی کمدی، حالا به اصطلاح عربی ما ترجمه میکنیم به کمد، نداری؟ گفت چرا؟ گفت داخل کمد شما اون مثلا جا ظرفی شما، جا لباسی شما چه، اونجا یه بغچه به این شکل، به این پارچه، به اینی. گفت چرا؟ گفت در درون بغچه نمیدونم یه چیزی رو پنهان کردی، این هست یا نه؟ خب بله آقا جا، اینها رو شما از کجا؟ گفت در درون اون اینقدر سکه پول چه اینها هست، درست یا نه؟ آقا جان بله که اینا چی؟ گفت آقا همین کسی که الان داره به جز تمام این مسائل تو میگه، همین شخص که الان پیش تو وایستاده داره خبری خودش میگه. خب بله یه تعالی بهشون بدیم بگین چه خبرها. گفت همین آقایی که الان داره با تو حرف میزنه و با هم سلام، یعنی خبری خودش آقا، گفت همین الان تو آمدی من 4000 عالم طی کردم. مگه اولین چقدره؟ این روایت آقا رو چجوری میخوای تفسیر بفرمایی؟ چجوری شرح کنی؟ برای مردم میخوایم حرف بزنیم، چیکار کنیم این روایات را؟ مقامات انسان بیکرانه. آقا امیرالمؤمنین به فرزندش محمد ابن حنفیه فرمود فرزند من، آیات قرآن درجات بهشت به عدد آیات قرآنه، اقرأ برقه. پس به ظاهر اگر در یک آیه قرآن خوندیم بهشت 8 طبقه داره، بعد این روایت امیرالمومنین که میفرماید عدد درجات بهشت به عدد آیات قرآنه، که آیات قرآن که حداقل 6666 آیه داریم، پس بهشت 6666 چقدر درجات داره؟ و بالاتر و بالاتر و بالاتر. آقا با این حال به فرزندشون فرمود فرزند من اقرأ ورقه، بخون بالا برو، خودتو معطل نکن. خب اون داره جان میاره با ریاضت غیر شرعی که جان به لب بیاره ببینه خونه شما چه خبره. چیکار داری خونه مردم را؟ تازه دین میاد جلوشو میگیره، تو چیکار داری تو خونه مردم جاسوسی میکنی؟ برای چی؟ سوال نفرما که آقا حضرت امام زین العابدین آیا قبل از آقا چیکار داره خونه مردم رو بپاید، چیکار داره؟ بله الان این لحظه اقتضا میکنه که به این آقا یه توجهی، یه توجه، یه آنن ما اذا شاء ان علمو علمو، اون جایی که بنا هست بدونی میدونی، جاهایی است که چه کاری داره انسان کامل توجه کنه ببینی شبان روز جناب علی چجوری میخوری، چجوری میشینی با زن و بچه، چجوری نمیشه، اون چه کار داره؟ ولا تجسسو فی الاسلام فی الدین، چرا تجسس کن؟ چیکار داری مردم به امورشون؟ ما هدایتشون میکنیم، میگیم آقا اینجوری بخورید، اینجوری راه برید، اینجوری آدم باشید، از اون به بعد چه کار دارم که دوربین عکاسیام رو به کار بیاندازم، هی لحظه به لحظه زندگی مردم رو عکسبرداری کنم؟ چه کار دارم؟ طرف رفته خونه پیش زن و بچه خودشه، آقا توجهش رو از اون میگیره، توجه رو از اجتماع میگیره. وگرنه اذا شاء ان علمو علم، علم میدون، اما بخواد توجهشو میگیره. برای چی بده؟ چیکار کنم؟ چیکار میخوام بکنم؟ توجهش رو منصرف میکنه به ملکوت عالم، به حقیقت عالم، به خدای مردم، به اسمای الهی. من عبدالله هم، چیکار دارم به مردم خدا، چیکار دارم بندگان خدا رو؟ دلسوزیشو میکنم بهشون، خوردن را، آشامیدن را، ازدواج را، بچه‌داری را، ادب را، معاشرت را، فهم را، کمال را، انسانیت را یاد میدم، حرفی ندارم. اما چی کار دارم که شبان روز هی ببینم که کی داره چجوری میخوره، کی داره چجوری راه میره؟ فرمودن که سلطان قوم را، سلطان قوم را تساهلی باید، تغافلی باید. مردم عاقلن؟ نه، من شما عقل نداریم؟ اگه عقل داریم به ما فرمود آقا راه رسیدن به کمالات انسانیت اینه که این روش ها رو در پیش بگیری بروی بالا. شما حرفتو زدی، دلسوزی تو کردی، از اون به بعد این آقا عقل داره ببره اجرا کنه. گاهی هم خیلی دیگه به دل داده است، تشرشم میزنی، چرا کمتر کار میکنی؟ چرا تنبلی میکنی؟ چرا بالاتر نمیری؟ اینم دارم میگم، نه اینکه نعوذ بالله باید دشمنم، دلم میخواد تو رو بالاتر ببرم، دوست دارم بالاتر ببرم. حالا از اون به بعد من چیکار دارم؟ اولیای الهی چیکار دارم؟ کاری ندارم. اذا شاء ان علمو علمو، در حقیقت توجه شبان روزیشون در پیشگاه حق متعال است که غفلت نداشته باشن، در حضور باشن، عند ربهم یرزقون باشن، اما توجهشون به خلق که علم امام است به خلق، این ضرورتی نداره دائمی باشه، علت دوام امام به تمام خلق الان هر لحظه. اگه این باشه که بالاخره این الان پیش خانومشه، اون پیش دخترشه، این پیش دامادشه، این پیش چه، اینها خوبم نیست آقا توجه کنه نگاه کنه چه کاریه؟ آها خوب نیست، نه آقا هستن، نه الان شما در منزل وقتی تشریف بردید درون اتاق، شبان روز با فرزندانتون، با دخترتون، با خانومتون، با همدیگر یکی هستی. خب یه انسان کاملی، این لحظه های انسان رو ببین آدم خجالت بکشه؟ نه، اینا که نمیخوان آدم پیش اینا خجالت بکشن. شما میخوای یه اتاق استراحت کنی، خجالتت میاد پیش دوستت، پدرت، برادرت پا دراز کنی، میری اتاق دیگر در رو میبندی. چرا؟ برای اینکه پیش ایشون خجالت میکشی. ما خلاف شرعی که نمی کنی. اما اگر نعوذ بالله یه انسان کامل هر لحظه اینجوری بخواد ما رو توجه کنه، خب ما پیش اون خجالت میکشیم، ولی اینکه خجالت کشیدن درست نیست، نباید بکشیم. اذا شاء ان علمو علمو، حتی خلاف هم میکنیم. چرا؟ آقا که حرفشون رو زدن، آقا بزرگواریشون رو فرمودن، خلاف نکن. حالا که خلاف میکنی، نعوذ بالله، چرا یه انسان کاملی حتی خلاف تو رو ببینه؟ اون که خدای متعال است فرمود من در قیامت روی گناه بعضی از گناهان بندگانم رو روپوش میگذارم که رسوا نشن. رسوایی خیلی سخته، من خودم هم طاقت نمیارم. اینا مظهر عدل الهی هست، مظهر اسمای الهی هست. آقا جان در روایات ما از اهل بیت داریم که قیامت افراد همدیگر را به اسم مادر صدا می‌دهند. مادر. به به به، چه دینی داریم، چه مکتبی داریم، این چه اهل بیت نازنینی، بزرگواری، آقایی داریم که این جور آقایی دارن. الله اکبر. فرمودن که در روز قیامت مردم را به اسم مادر صدا می‌دهند. چرا؟ برای اینکه خیلی ها شاید مادرشون از یک پدری باردار شده اما از راه شرعی نبوده، بعد اینها قیامت مکشوف بشه، اینها به غیرت خدا بر میخوره، میفرماد نمیخوام اینا رو، نمیخوام. با اینکه میگیم قیامت کشف حجاب میشه، با معلوم میشه اونجور کشف تام نمیشه. ولی زار روایات رو ببینی، گاهی بهش جهنمی ها میگن بهشتی شدیم خجالت میکشیم، خدایا آبروی ما میره، همه میفهمن ما جهنمی هستیم، ما رو پوزخند میزنن و چه چه. اینا یک تعبیر ظاهری، اینجا ما بفهمیم. بله روایت داره که جان خداوند تبارک و تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت، میاد اون اثر رو محو میکنه. پس بازم قیامت هم کشف تام نمیشه، اگر بشه که رسوایی خیلی سخته که. اونم تازه چی؟ پس راه برای مستور بودن ستاریت هست که ما در دعای کمیل از محضر حق متعال استدعا میکنیم، ولا تفزهنی به خفی مطلعت علیه من سری، یا علیه من سر، مطلعت علیه من سر. خدایا خبرهایی از ما داری، اون سر و سر ما یه چیزهایی خوابیده، اونها خیلی خطرناکه. خدایا دوست من 20 سال با هم دیگر 50 سال بودیم، گهگاهی تو دل من این خطورهای بدی میکرد، خدایا اینا رو دیگه رسوامون نکن. در نیارالی دوست 20 سال و 50 ساله روز قیامت من رو ببینه بگه اه تو اون روز اونجور خیال بد میکردی، آبرو من میره، دوستیمون به هم میخوره، چه کاریه؟ عالم آن اینی که اهل بیت یک پارچه ادب مع الله دارن، با اینکه بخواهد الان یک لحظه
حضرت بقیت الله توجه بفرماید که ببینه درون تمام ماها چه خبره، بعد بیاد بگه آقا اینها همه رو بریزم بیرون که آبروتون رو ببرم، باز خداوند میفرماید که آقا من ستار العیوبم، اینها مظهر ستاریت الهیان اصلا و ابدا، اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. اینجا چهار تا از اساتید ما، آقایان ما، چند نفری بزرگان اهل معرفت ما، ماها رو به صورت و به صورت‌های کذایی ببینن، بعد امام صادق علیه السلام در عصر خودش نمیبینه، امام زمان نمیبینه، دیگران نمیبینن. چرا؟ همینجور که دهن اینها بسته است، هر کسی را، هر که را اسرار حق آموختن مه کردند و دهانش دوختن. مردم اسرار الهی هست. آقا الان جنابالی اون چه که در درون داری تو اسرار خدا هست، آقا همینطور، خانم همینطور، تمام مردم اسرار الله هست. برای اینکه یه چیزهایی توشون هست فقط تنها اینا میدونند و خدا میدونه، اینا میدونند و اون انسانهایی که جانشون این اسرار رو میخونه میدونن. خدا میفرماد این اسرار مردم را فقط من میدونم، ولذا کل مردم اسرار الله هست، کل مردم. الان ما شبان روز چقدر قوه خیالمون چیزهایی رو چقدر چیزهایی به فکرمون میاد، چقدر ذهنهامون به انتقالاتی میرسه که اگه بخوایم تمام خیالاتمون رو برای یکدیگر بگیم از هم دیگر فرار میکنیم. دوست من تو اینجوری خیال چرا میکنی؟ چرا اینجوری هستی تو؟ آقا جان هر یک سر اللهی، همه اسرار الهی هستی. اونهایی که انسانهایی که چشمشون باز شده این اسرار الهی را آموختن، فرمودن هر که را اسرار حق آموختن مه کردند و دهانش دوختن، حرف نمیزن. ستاریت الهی نمیگذاره ستار باشید. حتی در روایات ما داریم که میخواد روز قیامت بعضی از گناهان بندگان ظاهر بشه که دیگه به طور کلی آبرویشون، حیثیتشون یه جوری میشه. بالاخره آقا در اجتماع یک نحو محترم بودن، نمازم میخوندن، حجم رفتن، زکاتم دادن، اما اینجور الان افتضاح بشه، اینجور. خدا میفرماید که به فرشته ها، حتی در روایتی دیدم میفرماد حتی فرشته هام را هم نمیگذارم و اسرار بنده های من آگاه بشن که مبادا پیش فرشته ها خجالت بکشن. حتی پیش فرشته ها خجالت بکشن، دوست ندارم. اگه میخوان خجالتی بکشم باز خصوصی هم پیش خودم بکشم. یه وقتی بنده نشسته بودیم در محضر حضرت استادمون روحی فدا، یکی از آقا جوانی، چند نفری عزیزان اومده بودن به زیارتشون، دیدارشون، یه آقا جوانی همینجور طبق متعارف برگشتن گفتن آقا ما گناهکار هستیم، ما رو دعا کن. آقا رو سرشون داغ کشید. چه حرفی تو میزنی؟ تو گناهکار هستی پیش من حسنزاده چرا میگی؟ اونه تو برو خلوت خونت با خدا حرف بزن، چیکار داری به اینون بگی من گناهکارم؟ خجالت نمیکشی؟ تون شد روی جوان. خجالت نمیکشی اینجوری حرف میزنی تو؟ تو میدونی یعنی چی داری میگی؟ کسی گناه خدا رو میکنه یعنی به ناموس خدا تجاوز کرده. تو داری رسما به چشمم میگی من به ناموس خدا تجاوز کردم، خجالت نمیکشی این حرف میزنی؟ که چی؟ دعا کن، دعا کن که من به ناموس خدا تجاوز کردم. غیرت خدا به جوش میاد؟ نه، اتفاقا گناه باعث میشه که بین خدا و بین عبد یک رابطه فقط خصوصی برقرار بشه که بین این بنده گناهکار با هیچ کس دیگر خدا راضی نیست که رابطه برقرار بشه. من غیرتم به جوش میاد. گناه کردی یواشکی بیا شب تاریکی خلوت، دهن باز نکن، داد نکش، سر صدا نکن، نظر مردم بشنون. پشیمون شدی آهسته با خودم حرف بزن. چیکار داری داد فریاد میکنی؟ داری آبروی خودتو میریزی، آبروی من خدا رو میریزی. چون برای که میری بین مردم میگی آقا من گناه کردم یعنی به ناموس خدا تجاوز کردم، نه این بده. نه، ان الله لا یحب ان تشیع فاحشتن، آیه را حالا شاید درست نخونده باشم، خدا دوست نداره که چیزی را که فحاشی شده
بی احترامی شده به خدا، این دوست نداره این که شایعش کنی بری پیش مردم داد بکشی، دوست نداره. نه، حالا یکی میره نعوذ بالله یه عمل خلاف میکنه، دیگری میره عمل خلافش رو پخش میکنه، به همون اندازه که او خلاف کرده به همین اندازه اینی که داره شایع میکنم گناهکاره. تو چرا داری گناه رو پخش میکنی؟ چرا داری گناه رو پخش میکنی؟ میبینید غرب اینها رو مراعات نمیکنه به چه سرنوشتی دچار شده؟ الان هی میره بچه محصل میره مدرسه میبینه تفنگ رو دست میگیره، معلم رو محصل همه رو میکشه. چرا؟ میگم برای اینکه فلون فیلم رو که پخش کردن این جوان دیده اینجوری بار اومده. ببین پس این که قرآن من و شما میگه آقا ولو بدی هم دیدی خیلی یواشکی داد نکش، آهسته. اگه امر معروفش هم میخوای بکنی خیلی برو آهسته، مثل آینه باش. آینه داد نمیزنه یقد بده، وقتی روبروی آینه وای میستی جیغ نمیکشه که چرا موی سرت اینجوریه. خیلی سکوت محض آهسته، هیچ کی خبردار نیست جز تو و آینه. خودتو درست میکنی؟ چه دینی داریم خدا گواهه، ای بس 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 بس، چه دینی داریم، چه قرآنی داریم، چه اهل بیتی. پیدا نمیفرمایید برادرتان، پیدا نمیفرمایید، پیدا نمیفرمایید. ابتداعا به انسان توجه میدن که از غفلت به در بیاد، اما در این توجه باید راه شرعی رو پیش بره که مبادا خدایی ناکرده. خب حالا نشسته در توجه عرفانی، افراد اشخاص میان پیش چشم او و انواع گوناگون جلوه میکنن میرن، جلوه میکنن میرن. تلویزیون جانش باز شده داره تماشا میکنه خلق خدا را، داره تماشا میکنه، لب باز کنه مرده، دیگه درشو میبندن. چه حقی داری؟ چرا بندگانم رسوا میکنی؟ خب مگر اینکه یه وقتی به اذن الهی باید گهگاهی خود خداوند میفرماید اینو میخوای ادبش کنی باید اون اشتباهشو به رخش بکشی، اونا دیگه اذن الله، اونا را خود امام تشخیص مانید. یه جایی حدیث میخونی میبینی طرف اومده گناهکاره، یه جوری امیر المؤمنین داره خودشو به تغافل میدنه، آقا گناه کردم چه کردم فلون عمل نعوذ بالله زنا را اسم میبره، آقا هی روشونی بر میکنن انشالله نکردی اشتباه میکنی، داره یه جوری که آقا نگو من به ناموس خدا تجاوز کردم، اوقات آقا تلخ شده. روایت داره باز این بنده خدا هی میگه آقا من کردم، مثلا چه قسم به چه من کردم، آقا باز سرشون این بر کرده انشالله نکردی آقا نگو اینا را ای که نشنویم، نه زجر میکشن. نه حالا خلاف کردی برو آهسته توبت رو بکن، راه توبه شرعی رو هم باز فرمودن، برو کتاب‌های توبه‌ای که متکلمین ما نوشتن، علمای ما نوشتن، از آقا نوشته و نگاه کن. حالا یه مال کثیر خوردی، چرا داد و فریاد کنی من مال فلانی رو خوردم؟ برای اینکه من شجاع هستم که میخوام اقرار کنم، این چه کاریه؟ برو یواشکی پیششون بگی آقا من در فلان جا این مقدار از مال شما رو برداشتم، این اندازه مال شما میخوای از من بگیری، بفرما. داد نکش، اصلا گناه رو داد نکشید که راه گناه کردن رو به دیگران یاد میدی. بله به اون آقا فرمود آقا حرف زدن تو مراعات باش کن، آقا جوان نگو من گناهکارم دعام کن، بگو آقا جان منم جوان هستم دوست دارم به کمالات انسانی برسم، ما رو دعا کن انشاءالله ما هم به مقاماتی برسیم. خب حالا این خوبه، حرف خوبی ها رو بزن، حرف بدی ها رو چرا میگی؟ گناهکارم من رو دعا کن یعنی چه؟ حالا ولو باشی چرا به زبون چرا میاری؟ اصلا این لفظ چرا بود این حرف بزنه؟ مؤدب باش. راه شرعی طی بفرمایی،
مسائل شرعی شما رو نور میدهد. در این نوشته هایمون مقالات گهگاهی چیزایی دیگه دست به قلم میشیم، کلاه بزرگان رو بر سر میکنیم و کفش جنگی بزرگان رو به پا میکنیم و گاهی اسلحه بزرگان رو کوچیک ها هم به دست میگیرن و فرمایشاتی میکنند. اینها گهگاهی از این پا تو کفش بزرگان میکنیم. بارها به عزیزان عرض کردم پاک باشید در تمام شؤون، زبان شما، دست شما، اعضا و جوارح شما، خیال شما نسبت به خلق خدا، به خودتون، به فرزندانتون، یک پارچه رعوف، مهربان، دلسوز، دلسوز، دلتون بسوزه، کسب حلال داشته باشید، حرام خدا رو ترک کنید، حرام خدا رو ترک کنید. حالا اگر قدرت پیدا کردید مکروهات رو هم ترک کنید، خب دیگه خیلی خیلی قوی میشید. و هر حال این پایه را، این اساس سگانه را درست بچینید، این سه تثلیث را، کسب حلال، واجبات رو انجام بدیم، حرام رو ترک کنیم، این سه تا پایه رو محکم پایه ریزی بکن آقا. این دیگه چطور الان ساختمون میسازیم، میکنید پایه ها را که قشنگ بتون آرمه بشه، حالا میخوای روی این پایه هر چه طبقه خونه بسازی، بالا بری، بالا بری، بالا بری، برو جان، برو برو وای نست. اما پایه شما را سه تا اصل در دین بگیره: یک، حرام خدا رو مرتکب نشی، دو، واجبات خودتون انجام بدید، سه، کسبتون رو حلال کنید. اونی که خدا فرمود اینجوری کسب کن، اون ربا نخور، چشم، اینجوری کسب کن، چشم، این سه تا پایه را محکم بذار. این پایه به محض این اگه عارف شده بالا رفته طبقات خونه بالا، به محض این که یکی از این پایه ها رو باز بزنه بشکنه خراب کنه، خونش خراب میشه، هیچی، تمام درجاتش از بین میره. مبادا 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 حالا یک کسی بره بالا، نه آقا ما دیگه به مقامات عالیه رسیدیم، حالا نگاه کردن زن مردم اشکالی نداره، نه خیر، این آقا حرام را داره مرتکب میشه. یک پایه حرام را، یک پایه ساختمان قضایی خودش رو از بین برده. این یک. بگی آقا دیگه ما به مقامات رسیدیم و نماز چیه، بس دیگه، نماز خوندیم، یقین پیدا کردیم، واجب خدا را از بین ببره، پایه دیگر رو شکسته، مال مردم رو بگیره صاف میخوره. دیدن اینا الان همه نمونه داریم، همه آقا ما به درجات بالا رسیدیم، به جایی رسیدیم دیگه ولایت داریم روی مال مردم. یعنی چی آقا؟ شما به مال مردم چرا تجاوز میکنی؟ به ناموس مردم چه کار داری؟ این پایه ها رو شکن، خراب کرد، خیال میکنه خونه ساخته، همه رو از بین میبره. این ستا رو محکم بذارید، واجبات را انجام بدید در حدی که شأن شماست. حالا کسی الله از یک آقای کارگری که تفری بازار داره بار میکشه فلان، از ایشون که نمیخواد نماز ظهر عصرشو مثل بنده آخون بگذاره که بیاد اینجا محراب و نماز جماعت و حیواسی، بیچاره الان کارگر مردمه، همین اندازه بهش اجازه دادن یه هر شکل نماز ظهرشو ولو به دو دقیقه شده خونده بخونه بره سر کارش، اجازه نمیدن، نگه نمیتونه بیاد اینجوری بید. باش همین اندازه واجبشه، همین اندازه نوش جامش. بعد حالا این واجبشو انجام بده، بره کار رو که میکنه، این کار مثل یک ساختمون سازی هست که روی این پایه واجبش قرار میگیره، نوش جانش، خدا شاهده همین کارگری که وقت نداره مسجد بره، تکیه بره، چه این واجبشو انجام بده، روزشو بگیره، نمازشو بخونه، این واجباتش رو به امور مردم، مال مردم خیانت نکنه، حرام نکنه، کسبش رو حلال انجام بده. امروز صبح تا غروب 1000 تومان 10000 تومان دادن، به اندازه 5 تومان 10 تومان خودش کار خودشو بکنه. آقا این کارگر اینقدر مقامات پیدا میکنه که خدا گواهه، خدا شاهد، پیغمبر دستیشونو بوسه زده، ای باریک الله، باریک الله، باریک الله، باریک الله، به مقاماتی میرسه. وگرنه چهله ها بگیره، ذکرها بگیره،
ادا و اطفارها در بیاره، وقتی رفته تو کوچه و خیابون باز نگاهش به چشم زنهای مردم باشه. این آقا هیچی نمیشه، خیالتون راحت باشه. هیچ کی هم اینجوری نتونست برسه. بله شاید یه چهار تا از این ادا و اطفارا در بیاره، یه چهار تا خبرهایی پیدا بکنین. اگه اینجوری میخواد بشه مرتضان هندی هستن، بفرمان برن اونجا اینقدر آموزش ببینن. دیگه چه نیازی که چله ذکر قرآن و پیغمبر رو بگیری؟ ولش کن آقا، آبروی قرآن پیغمبر رو نبر، نبر. برو میخوای اینجوری کار کنی، باز کن برو پیش هنودهای هند و پاکستان و اونجاها، اینقدر هستن، اینقدر بهتون اطلاعات میدن. نه خیر، اینقدر ایمانور کن، شیوه هایی بگیر، با اجنه ارتباط بخون، اینقدر بهت میگن، بعد حالا ببینیم چه کاری برات میرسه. میخوای حرف خدا و پیغمبر را گوش بفرمایی، بر این پایه خودتون رو قرار بدید. حالا که این پایه را محکم استوار در نشأه طبیعت چیدی برادر، این پایه معرفت تو، مقامات تو، اینجور چجور الان پایه تو گل فرو میره، بعد میبینید که گل ریخته میشه، کلن پایه تو ته گله. این پایه شما تو عالم گل طبیعت عیب نداره، دفن میشه. بعد از این نشأه که انشاءالله بالاتر آمدی، دیگه کسی که از دنیا رفته که دیگه کسی نمیگه بیا حالا واجبات انجام بده، این نماز اینجوری بخون، روزه اونجوری بگیر، دیگه حرام به نگاه کردن حرام، اینا که نیست که. این پایت مال نشأه طبیعتته، روی این نشأه پایه طبیعتت که درست ساختی، حالا بساز مقامات، بساز خونه ها، بساز ساختمون ها رو بالا ببر. هر این دیگه به همت توه، هر چه میتونی برو، اما هر کجا رفتی حواست باشه پایه رو به هم نری، پایت از بین نری. اینو میفرماین عرفان و قرآن و برهان از هم جدایی ندارن، شرع مقدس با فلسفه و قرآن جدایی نداره، شریعت مطهره پیغمبر و آل پیغمبر نه با عرفان منافات داره، نه با قرآن، نه با فلسفه. بلکه اگر عرفان و فلسفه بر این پایه قرار نگیرن به جایی نمیرسن. چرا؟ برای اینکه این پایه رو قرآن چیده، و حال اینکه قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی نداره. و اونهایی هم که بندگان خدا فرمایشاتی میفرماین، یا حرفاشون خیلی رمزه، به رمزها افراد توجه نمی کنن، اشتباه می افتن، یا اینکه اگر احیانا خلاف اشتباه فهمیدن، ما اونی که برای ما معیار هست معصوم اسمت. جناب ابن ترکه در اول تمهید القواعد میگه ما مبادی تصوری علم عرفان را، مبادی علوممون را از مکاشفاتمون میگیر. بعد سوال پیش آورده، چنده حالا دارم بنده سوالیشون رو دارم زبون میدم. سوال پیش آورده، خب آقا شما میگید ما تمام عرفان خودمون را بر اساس مکاشفاتمون پیش میرویم، اگر مکاشفات شما میزان چیه، معیار چیه، اگه اشتباهی خطایی چیزی پیش بیاد چیکار میکنی؟ خیلی بارکلا، خیلی خوب فرمود، معیار در مکاشفات ما وحی پیغمبر و آل پیغمبر. باید ما مکاشفات خودمون را با او تطبیق کنیم. چرا؟ چون معصوم خطا نمی کنه، خواب معصوم خطا نداره، مکاشفه معصوم خطا نداره، دیدن پیغمبر جبرئیل را خطا نداره، تلقی وحی را پیغمبر می کنه خطا نمی کنه. مطلقا تمام شؤون معصومین همه یک پارچه حقیقته. فرمود چون اونها معصومن، ما مکاشفاتمون را باید بر اساس کشف پیغمبر و وحی پیغمبر بسنجیم. اگر یک جای اشتباه رفتیم باید اشتباه ما تصحیح بشه. خب حالا اینجوری عرفان درسته، هیچ شکی نداره اینجوری عرفان درسته. اما اگه بگه نه، ما به مکاشفات رسیدیم و مکاشفاتمون هرچه باشه برای ما معیاره، مکاشفاتشون رو به معصوم، به اسمت، به میزان، به ترازو عرضه نکنن، آقا از کجا که تو اشتباه نمی کنی؟ میگه باشه آقا من به درون خودم یافتم. نه خیر، معصومی؟ نه. به درون دیافتی چیه؟
تو که معیار نیستی جان. معیار کیه؟ میزان اون ترازویست که هیچ اشتباه نکنه. ولذا قرآن کریم به ما فرمود شما بر اساس میزان سنجیده میشوی. حضرت امام صادق ما فرمود نحن موازین القسط، موازین میزان ها ترازوها ما هستیم، همه چیزتون رو با ما بسنجید. اگر عرفان بر میزان مکاشفات باشه و میزان مکاشفات عارف به میزان وحی پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام باشه، آقا این عرفان با قرآن و برهان از هم جدایی ندارن. وگرنه اگر عرفانی باشه که مکاشفات عارف بر اساس مکاشفات پیغمبر و انبیا و اهل بیت نباشه، این میزان او رو تاییدش نکند، این عرفان با قرآن و برهان سازگاری نداره. اونی که آقا علا فرمودن رساله به نام قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، عرفانیست که میزانش قرآن باشه و میزانش اونهایی که مفسر حقیقی قرآنن، یعنی اهل بیت باشه. چرا؟ برای اینکه هم قرآن معصوم است هم اهل بیت معصومن به ادله قطعیه. اینا همه رو که داریم میگیم همه روی دلیله، گزاف حرف نمیزنیم. وقتی که معصوم است عصمت میزانه، میزان عصمته. فقط میمونه بعضی از مسائل، بعضی از مسائل که اینجا دیشب براتون عبارت نخوندم، که اگر آمد دیدیم که بعضی از علمای ما متشرع هستن، خوبن، عارف هم هستن، اما بعضی از حرفهای کتابهایشون، عباراتشون احیانا میبینیم با ظواهر قرآن نمیخوره، با ظواهر روایات نمیخوره، با ظواهر امور شرعیه ظاهرا با هم تطبیق نمیکنن، اینجا جنابالی با زحمت بکشی، عجله نکن، زود تون نشو، زود حرف اینها رو رد نکن، دنبال فهمش برو. اگر واقعا دیدی که واقعا به لم معنای او رسیدی، دیدی این یک جا رو اشتباه کرده، بسیار خوب، بسیار خوب، این آقای عارف ده ها جا رو درست رفته، این یک جای عبارت کتابشون خوب نشده، بسیار اشتباه کرده آقا. بله، این جناب سید حیدر آملی، اون عارف بزرگوار نامبر، در جامع الاسرار دیدیم چند جا حمله کرده به ابن سینا، چند جا حمله کرده به جناب شیخ اکبر محی الدین. خب بسیار خوب، اگر یه چهار جایی هم این دوتا آقایون، این آقایان دیگر یه فرمایشات چیزی گفته باشن، بعد دیدیم اساتید ما، آقایان ما فرمودن هم حرف جناب سید حیدر آملی درسته، اگر برداشتی رو که از حرف اونها کرده باشه همینه، اما اونی را که اون آقایون فرمودن مرادشون چیز دیگریه، که اگر اون مراد باشه سید حیدر هم مخالفشون نیست، اما چون اینجوری حرفشون رو فهمیده اشکال کرده، اما حرفشون این نیست، معناش اینه، سید حیدر هم با این معنا مخالفت نداره. فهمیدن حرف مردم سخت دیگه، از اون به بعد سعی نکنید، عجله نکنید. اگر واقعا رسیدیم دیدیم فلون عارف در فلون جا یه اشتباهی کرد و اشتباهش رو قطعا فهمیدیم اشتباهه، دیگه هر کس بعد از ما بیاید به من نگه که آقا اونجوری که اصلا تو فهمیدی اونجوری نبود. اگر واقعا اشتباه، خب اشتباه باشه. الان همه فقهای ما دارن چندین رساله نوشتن، این یکی میگه آقا امشب قصد کردی فردا میخوای به مسافرت بری، الان نظری آیت الله خویی رحمت الله علیه، این امشب اگر شما قصد کردی، امروز قصد کردی، دیروز قصد کردی، فردا میخوای به مسافرت بروی، فردا صبح که از مشهد راه افتادی رفتی 40 کیلومتری 50 کیلومتری، ولو تا ظهرم باز برگردی، نمازت شکسته هست، روزت باطل. چرا؟ چون شب قصد مسافرت رو داشت. اما اگر ناگهانی امروز برات یک مسافرتی پیش اومد و رفتی آمدی، میتونی روزت رو نگه داشته باشی، اومدی به محل اقامتت، محلت، اینجا روزه رو ادامه بدی. اما تمام آقایون علمای دیگر میفرماین نه، چه امروز قصد کنی، امشب قصد کنی، چه
اگر رفتی تا قبل از اذان ظهر برگشتی میتونی نیت روزه کنی، روزه تو بگیری، میتونی هم بین راه روزه تو بخوری، اومدی روزه رو نداری اما امساک میکنی. خب بالاخره این مسئله یا حق با این آقاست یا حق با این آقایون، هر دوتا که درست نیست که. بالاخره یکی از این دوتا نظریه حقه. شما مقلد این آقا هستی، اینو عمل میکنی، منم مقلد اون آقا هستم، منم اونو عمل میکنم، فعلا حق با کیه؟ چی بگی؟ اون آقای مجتهد که میگه حق با منه، اون آقای مجتهدم که میگه حق با منه، من و شما هم دو نفر مقلدیم. گفتیم آقا من مقلد این آقا هست، آقا جان من اینو عمل میکنم، شما اون عمل کن. رفتیم قیامت و نظریه این آقا حق بود. آقایون در فقه فرمودن این آقا حق، دو تا ثواب داره، هم زحمت کشیده یک ثواب، هم نظرش با حق مطابق بود دو تا ثواب. اما اون مجتهد دیگر نظرش حق نبود، اشتباه کرده بود، درست متوجه نشده. اونجا چیکار میکنه؟ اون مرجع تقلید میبرن، نعوذ بالله جهنم. الان شما 7 رساله معروف داری، نه خیر بیش از این 10-20 الان رساله داری، همه جورم مقلد داری، بالاخره یکی از این رساله ها درست مثلا میگه، یا یه آقای در این مسئله درست میگه، اون 10-20 دیگر درست نمیگن. پس نعوذ بالله اینجوری اگه شده با تمام مراجع ما هم برن جهنم که اینجوری نی؟ به اون مرجعی هم که نظرش درست نبود میگن آقا یه ثواب به شما هم میدیم، به مقلدینتونم میدیم. چرا؟ برای اینکه تو زحمت تو کشیدی، تو زجر تو کشیدی، تو درس تو خوندی، تو تفکر تو کردی، تو شب را به صبح آوردی، این حکم رو استخراج کردی، حالا این حکم مطابق با واقع نبود، این یکی اجر نداره، چون خداوند به باطل اجر نمیتونه بده، به حق اجر میده. اما از اینکه زحمت کشیدی، جان به لب آوردی، ممنونه، متشکری. مثل اینکه شما به دو نفر میگید تحقیق کنید فلون مسئله رو جواب میدید، تحقیق میکنن، یکیش درست تحقیق کرده، به دیگری میگی آقا زحمت تو کشیدی، ممنون. ولذا وقتی میخواید جایزه بدید، یه جایزه قوی تر رو به اون یکی میدید، یک کمی جایزه ضعیف تر به اینم میدید، همچنین بهش بگید آقا تو اصلا باطلی، برو دنبال کاره، جنگ نکنید. اگر احیانا یک عارفی 4 جایی از حرفاش اشتباه پیش آمده، اشتباه پیش آمده، ما اخذ نکنیم، ما دنبالش نریم، ما میریم دنبال حرف اهل بیتمون. اگر 10 جا 50 جا حرف درست حسابی هم داشت، حرف درست حسابیشو در مسیر پیغمبر و آل پیغمبرمون پیاده میکنه. خداوند شما رو خیر عطا بفرماید انشالله. باستا راجع به توجه عرفانی عرائضی داریم که انشالله بلکه مقدمه بگیریم و برسیم ببینیم چرا حضرت بقیت الله را میفرمایند صاحب الامر. با اجازه عزیزان و سروران و روحانیون بزرگوار و سروران گرانقدر روحانیم عرض میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.